أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که تعمد قهقه مبطل نماز هست، ولی اگر از روی نسیان باشد نماز باطل نمیشه. مرحوم آقای بروجردی برخلاف آنچه که در تبیان الصلات هست که فرموده لا اشکال فی صحت الصلات فی فرض قهقهت نسیانن، در تعلیقی عروه احتیاط واجب کرده و این با مبناش میسازه، چون همونطور که در کتاب الصلات که تقریر بحث ایشان هست صفحه 510 میگن لا تعاد استثناء مفرقه، یعنی مستثنامه ذکر نشده و با قرینه مستثناها ما مستثنامه رو تعیین میکنیم. مستثناها که اجزا و شرایط هم دیگر، الا من الوقت و القبلت و الطهور و الرکوع و السجود، مستثنامن هم تقدیر میشن که اجزا و شرایط باشن، شامل موانع نشه. در کتاب قراءات الفقهیه المعاصره جلد 2 صفحه 105 گفتن که بله، لا تعاد مدلول مطابقیش چون درش متعلق حذف شده، مستثنامن حذف شده، اگر ما نگاه به مدلول مطابقی بکنیم مجمل میشه، چون ایشان هم قبول داره که حذف متعلق مفید عموم نیست. متعلق حذف شده در لا تعاد الصلاة، لا تعاد الصلاة من ای شیه حذف شده و این موجب اجمال. ولیکن خوبی این حدیث لا تعاد اینه که یک بیان کناییست، مکنا بهش صحت نمازیست که مشتمل بر اون پنج رکن باشه. اون مکنا به که مجمل نیست، اون که نیاز به تقدیر نداره. ما به اون ظهور تصدیقی حدیث لا تعاد در این که ارشاد است به یک امر کنایی که صحت الصلاة المشتملت علی ارکان الخمسه به او استدلال میکنیم. این فرمایش درست نیست. خب اگر بنا باشه مدلول مطابقی ناقص باشه و حذف متعلق مفید اجمال باشه، خب مدلول کنایی هم به تبع او مجمل میشه دیگه. ما عرضمون در جلسه قبل این بود که مستثنای مفرق ظهور عرفیش در اینه که مستثنامن اوسع الاشیاء، ما جاءنی الا زیدون، این عرفی نیست بگیم ما جاءنی من اقاربی الا زیدون. میگه ما رفتیم بیمارستان بستری شدیم، هیچ کس که مستثنای مفرق نیست، عیادت نکر از ما مگر زید. بعد بهش بگن که آقا تمام همکلاسیات اومدن، میگه نه، مقصودم هیچ کس از فامیل ها از من عیادت نکرد الا زید. اون عرفی نیست دیگه، عرف مستثنای مفرق و مفید عموم میدونه. ما آدنی فی مرضی الا زیدون، یعنی ما آدنی احدون.
اما اگه بگه ما آدنی الا امی و ابن امی، قرینه میشه برای اینکه مستثنی من اقوام باشد؟
نه خیر، بگه ما آدنی الا ابن امی، خب یعنی هیچ کس از من عبادت نکرد مگر پسر عمویم،
مجمل میشه؟
نه خیر، هیچ مجمل نمیشه. میگن این همه دوست و آشنا عبادت عزیز کردن، میگه نه من مقصودم فامیله. خب این نیاز به توضیح داره دیگه، خلاف اطلاق. ما به نظرمون در خصوصا استثنای مفرق عرف احتجاج میکنه به خطاب برای عموم، بگذاریم. اما راجع به اضطرار به قهقه، گفتیم مقدس اردبیلی با رفع مستور رو اله خواسته تصحیح کنه نماز، که اشکال این بود که رفع مستور رو اله نمیتواند این نماز را تصحیح کند، مخصوصا اگر در سعه وقت باشه، چون من مستر به مخالفت تکلیف که نیستم، نماز اول وقت واجب نیست، مستر شدم به قهقهه در نماز اول وقت، مستر به مخالفت تکلیف نشدم که رفع مستور رو الی بخواد کاری بکنه. آقای سیستانی اشکال دومی مطرح کردن در تمسک به رفع مستور رو الی برای تصحیح این نماز، فرمودن مراد از اضطرار به قهقهه یعنی غیر ارادی بودن قهقهه. آقا جوک به نحوی گفتن این بی اختیار قهقهه زد، مراد از اضطرار اینه. فرق میکنه با اضطرار به اکل میته که به خاطر حفظ جانش اختیارن اکل میته میکنه. وقتی این طور شد رفع مستور رو اله شاملش نمیشه. رفع مستور رو اله یعنی فعلی که انسان از روی اضطرار اراده میکند و انجام میدهد. اما ما اینجا اصلا وقتی که مستر میشیم به قهقهه بدون اراده قهقهه میکنیم. این اشکال در تمسک به رفع مستور رو الهی هست. اشکال این فرمایش اینه که اولا رفع مستور رو الهی توش نخوابیده که الفعل الذی یریده ان استرار، الفعل و صادر و ان استرار. اضطر الی یعنی فعلی که از روی ناچاری انجام شده است، و این قهقهه از روی ناچاری انجام شده دید. تو رفع مستور رو الی نخوابیده فعلی که با اراده انجام دادید ولی ناشی از اضطرار بود. بله، ما من شیء محرم الا وقد احله الله لمن اضطر الیه، او درسته. فقط احله الله مربوط به فعل اختیاری است، راجع به فعل اختیاری که احله الله معنا ندارد. حلال بودن و حرام بودن مقسمش فعل اختیاری است، اما رفع مستور رو الیه که رفع مستور رو الهی که مقدر مشکلی نداره. نه رفع مستور رو رفع چیزی که مستر به آن ناچار به آن هستی. ثانیه اگر فعلی که اراده می کنید از روی اضطرار مشمول رفع مستور رو الهی هست، فعلی که بدون اراده انجام میدید و مستری به آن، او که بالفهوا مشمول رفع مستور رو الهی هست، به اولویت قطعی مشمول اوست. ثالثاً کی میگه مراد از اضطرار در ما نهنفی خصوص فعل غیر ارادی قهقه هست به نحوی که حتی مقدمات آن هم در اختیار نباشد؟ انسان نشسته یا یکی وارد میشه یه جوکی میگه، انسان بی اختیار قهقه میزنه، فقط این نیست که مقدماتش خیلی جا در اختیار ماست. و ولو موقعی که ما نشستیم تو این مجلس یا کنار این آقایی که داره جوک تعریف میکنه شروع کردیم نماز خوندن با اختیار، میشه الممتنو بالاختیار لا ینافل اختیار دیگر. من خودم خواستم اینجا بمانم و احتمال میدادم که این آقا یک جوکی تعریف کنه، من در نماز بی اختیار قهقهه بکنم. اگر من مقصر باشم بله رفع مسرور علی نمیگیرد مرا، ولی اگر مقصر نباشم چرا رفع مسرور علی نگیرد مرا؟ من در هنگام قهقه زدن مصرم، ولی اصرارم ناشی از مقدمات اختیاریه که بدون تقصیر انجام دادم. این که دیگه مشمول رفع مسرور علی هست. آی سیستانی بعدن می فرمان ما به حدیث لاتعاد می تونیم تمسک کنیم با توضیحی که خواهند داد، یه نتیجهش یک تفصیلی است که عرض خواهم کرد، اون رو می گذاریم برای بحث بعد. فعلا بحث رفع مسرور رو الهی هست که بخواد این حدیث تصحیح کند این نماز را. اشکال سوم به تمسک به رفع مسرور رو الهی از جمعی از بزرگان گفتن آقا فرض متعارف قهقهه که گفتن القهقهه تو تنقض الصلات، قهقهه اضطراری است. آدم موقعی قهقهه میکنه که مضطر به قهقهه. متعارف در قهقهه اینه، ولذا قدر متعقن از القهقهه تو تنقض الصلاه میشه قهقهه اضطراریه و دیگه نمیتونه رفع مسرور علی فرض متعارف القهقهه تو تنقض الصلاه رو از او خارج بکنه. آی بروجردی اینو داره، آی حائری، مطرح کرده. آی خویی مطرح کرده، آی حکیم مطرح کرده که قهقهه در حال نماز، قهقهه در حال نماز غالبا از روی اضطرار هست و نمیشه ما القهقهه و تنقض الصلات رو بگیم شامل این قهقهه‌ای که در نماز ناشی از اضطرار هست، غالبا نمیگیره. عرض شد خدمتتون که به نظر ما این فرمایش درست. اولا ما اینکه مضطر بشیم به قهقهه فرض متعارف و غالب باشه نمیفهمیم. آدم طبق مقتضای طبع قهقهه میکنه، ملتفت باشه که قهقهه در نماز حرامه و مبطل نمازه، با اینکه زمینه قهقهه هست جلو خودش رو میگیره. اگر یک کسی به شما بگه اگر قهقهه بکنی میبرم از زندان، وقت ببین قهقهه میکنی، هرچی هم جوک بگن قهقهه نمیکنی، مگر دیگه خیلی اون شخص قهار باشه تو جوک تعریف کردن، و الا به طور متعارف خودت رو کنترل میکنی. این افرادی که اهل قهقهه نیستن که راجع به نبی اکرم است که وکان جلو زهکهی التبسم، خب اینا چطورن؟ تونترین جوک رو هم جلوی اونها بگن اونها تبسم میکنن. این طور نیست که انسان بی اختیار و از روی ضرورت قهقه کنه تو نماز و فرض متعارفی باشه. ثانیا فرض متعارف با قطع نظر از خطاب القهقه و تنقض الصلات رو ما باید نگاه بکنیم، نه فرض متعارف بعد از صدور این خطاب. آقا آدم اگر قهقه در نماز مبطل نماز نباشه، خب جوک تعریف میکنن چرا قهقه نکنه، مثلا در حال طواف حرف زدن قهقه زدن مبطل طواف نیست. آدم با رفیقش رفته طواف، اونم جوک تعریف میکنه، آدم میخنده دیگه. حالا وقتی مبطل نیست، پس چرا شما با قطع نظر از خطاب نهی حساب نمی کنید فرض متعارف چیست؟ این که مستحجن نیست خطاب نهی بیاید و یک فرضی را نادر بکند، فرض تعمد را نادر بکند. این خطاب آمد نادر کرد، اگر این خطاب نبود که نادر نمی شد. این مستحجن نیست، مستحجن اینه که فرد نادر قطع نظر از خطاب را ما بخوایم لحاظ کنیم و خطاب مطلق را حمله بر او بکنیم. اما خطاب مطلق را حمله کنیم بر فردی که با قطع نظر از این خطاب نادر نیست، در طول این خطاب نادر می شود، این که مشکلی ندارد. پس این اشکال هم درست نیست و لذا به نظر ما اگر رفع مستر رو الی ایجاد مانع رو از روی اضطرار بگیرد و نماز را تصحیح کند با اضطرار به ایجاد مانع، در مانه نفی هم می شود به این حدیث تمسک کرد برای تصحیح نمازی که مستر بشویم به قهقه. ولیکن چون ما طبق اشکال اول نپذیرفتیم رفع مستر الی مصحح نماز است در مورد ایجاد اضطراری مانع، به این خاطر به رفع مستر الی تمسک نمی کنیم. اما حدیث لاتو اضطرار مستوعب هم ما دلیلمون رفع مستر الی نیست برای امر به نماز مبتلای به قهقهه، که امروز زعفرون زیاد خورده تو غذاش، خیلی زعفرون گفتن هر یه دقیقه یه بار یه قهقهه میزنه، نماز صبح مگه چقدر وقت داره؟ خب هر بار شروع کنه نماز صبح بخونه وسطش قهقهه میزنه، این میشه اضطرار مستوعب. اگر نبود از صلات و لا تسقط و بحال میگفتیم امروز نماز نخون، نمیخواهیم این نماز را که همراه با قهقه هست. اول انقلاب امام فتواش خیلی سخت بود دیگه، میگفت اینهایی که کارگرن معلمن میرن چهار فرسخی اونجا درس میگن کارخونه میرن، اینا روزه نباید بگیرن. خیلی مشکل شده بود، بعضی از آیان محترم گفتن ما رفتیم خدمت امام گفتیم آقا اینا نمیتونن روزه بگیرن، بعدش هم باید مرخصی بگیرن، نگیرن این روزه حرام را. گفت ما برگشتیم نمیشه حرف زد. حالا اگر ما بودیم نماز با قهقه رو نخوانن این نماز حرام را، منتها چون گفت از صلات و لا تسقط و بحال، اون دلیل شد که ما امر داریم به این نماز مبتلای به قهقه و الا رفع مستور الی اونجا هم کاری نبود. خب اما حدیث لاتو حالا من اشاره دارم میکنم به اون بحث، بعضیا به لا تدع الصلاة بحال توسل کردن، ما به روایات دیگری که عمدش صحیح ابن سنان بود که ان الله فرض الرکوع و السجود الا ترى ان رجلا دخل في الاسلام لا یحسن و ان یقرأ القرآن اجزه و ان یکبر و یسبح و یصلی، که مفادش این است که غیر ارکان اگر عاجز بشید از انجامش نماز ازتون ساقط نمیشه. قرائت چون سنته اگه عاجز بشی از قرائت میگن نماز بخون به جای قرائت تسبیح بگو. ما به اون صحیحه عبدالله بن سنان توسل کردیم. اما حدیث لا تو ظاهر اون صحیحه اینه که فقط فریضه مهم است، که اگر تونستی فریضه رو انجام بدی بقیه واجبات نماز عاجز بشی ازش مهم نیست، نماز ازش ساقط نمیشه. خب اما حدیث لا تعاد، حدیث لا تعاد خب ممکنه تمسک بشه بهش برای تصحیح این نماز، بنابر نظر مثل آی سیستانی که میگن حدیث لا تعاد مطلقه، فقط عالم عامد ازش منصرفه، نه اون بیانی که ما وفاقا لسید الخویی گفتیم که حدیث لا تعاد منصرف است به کسی که در حال خلل ملتفت به خلل نیست. طبق مبنای ما حدیث لا تعاد شامل مضطر نمیشه، چون مضطر در هنگام اتیان به خلل ملتفت است به خلل، لا تعاد از اون منصرف است. ولی آی سیستانی فرمود نه، لا تعاد فقط از عالم عامد منصرف است، اما مضطر ملتفت، مکره ملتفت، چرا حدیث لا تعاد از او منصرف باشد؟ از سنت و لا تنقض الفریضه که زیل حدیث لا تعاد است چرا از او منصرف باشد؟ از سنت و لا تنقض الفریضه میگه من ترک از سنت، من اخل به سنت لعذرن فلا یبطل به الفریضه، عذر شامل استرار هم میشود. حالا آی سیستانی فرمودن که ولیکن اگر شما ملتفت باشی که اینجا نماز بخونی، اینجا مجلس گهده و جوکه، وسط نماز مستر میشی قهقهه کنی، حدیث لا تعاد از این منصرفه، چون این متعمده، این میشه عالم متعمد. بابا تو مستر نیستی، تو معذور نیستی، برای چی اینجا نماز میخونی؟ بله این بنده خدا اگر شروع که کرد نماز بخونه، تازه اومدن ریختن عرض شود خدمتون که برادرانه، بله برادران اوباش حالا هست، ریختن اینجا و از همون اول شروع کردن جوک تعریف کردن، اینم یه مستر شد به قهقه، او اشکال نداره، علی القاعده میشه به حدیث لا تعاد تمسک کرد. اما اگر نه ملتفت هست این آقا که اینجا مجلس گهده است، اینام که گهدهشون علمی که نیست که شروع میکنن جوک گفتن و قهقه میخندن، خب اینم بالاخره مقدمات قهقه درش فراهم میشه، مستر میشه به قهقه. وقتی میدونی شما معذور نیستی، شما باید میرفتی جای دیگه نماز میخوندی، حدیث لا تعاد شامل تو نمیشه. ولذا تو تعلیقه عروه ایشون داره اضطرار به قهقه مبطل نماز است اگر از روی مقدمه اختیاریه باشه. مقدمه اختیاری یعنی ملتفت باشید که شما اگر اینجا نماز بخونید بالاخره در کنار این آیون وسط نماز خلاصه مستر میشید به قهقه. آره اجازه بده. اما اگر نه شروع کرده نماز خوندن، یه ده از قصد یا غیر قصد برای اینکه اینو اذیت کنن اومدن نشستن با صدای بلند جوک دارن تعریف میکنن که اینو بخندونن، نظر آقای سیستانی که حدیث لا تعاد در سه وقت هم جاری میشه، مثل اون موردی که ایشون گفت الله اکبر نمازو گفتی مهرتو یه کسی ورداشت ما یسوه سجود علیه دیگه تو این نماز نداریم، رو همین فرش سجده کن، اعاده نماز هم لازم نیست، چون در این نماز معذوری که اخلال بکنی به این شرط. خب اینم در این نماز معذوره و حدیث لاتعادشون جاری میدونه، ولی در فتوا گفته علل احوت در سعه وقت اعاده کنه این نماز رو. این دیگه بشه احتیاط واجب خلاف مبنای فقهی خودش، و الا از در فقهی حدیث لاتعاد رو در سعه وقت هم ایشون جاری میدونه.
شما باید مردی که وسط نماز یه زنی کنارش وای میستره نماز رو تصحیح کنه.
اتفاقا از ایشون دوستان نقل کردن، مکرر نقل میکنن، همین رو ایشون گفته که اگر شخصی نماز شروع کنه و زنی بیاد کنارش نماز بخونه و این آقا نمیتونه دور بشه ازش، مکان پر جمعیتیست یا نه یک مکان تنگیست کجا بره، نه جلو میتونه بره نه میتونه فاصله بگیره از این طرف دیگر، خب ایشون میگه که مستر به این نمازه، در این حالت نمازش رو ادامه بده. اگر بتونه بره جلو، بره جلو که مقدم بشه بر اون زن، نمازش صحیح میشه. یا بتونه 4.5 متر فاصله بگیره از این زن به طرف راست یا چپ یا پشت، خدا خیره به 4 متر چیه که فعل کثیر باشه، 10 مترش هم کثیر نیست. خب حالا فرض ما اینه که نمیتونه بره، اینی که نمیتونه بره ایشون گفته نمازش صحیح. خب یه مطلبی عرض کنم، بنده که حدیث لاتعاد شامل مستر نمیدونم، ما مثل آقای خویی میگیم لاتعاد و صلات منصرف هست به کسی که موقع خلل ملتفت به خلل نیست. به نظر کی؟ کی ایشان گفت اصرار سر نمی کنن؟ ایشان گفت اتوان اصرار در سه وقت رو ایشون میگه چون رفع ادعاییست، یعنی ادعا میکنه عدم وجود این مانع را در سه وقت هم جاری می شود. یه مطلبی هم عرض کنم،
شما اگر کنار فعل یه دفعه کسی یه کاری انجام بده همون لحظه طرف احتمالش هم نمیده و خندش بگیره، اینجا رو اونم بازم هم سره
حالا عرض میکنم حدیث لاتعاد باره، چون الان ملتفت وقتی قهقه میزنه ملتفته دیگه، باشه نتونه حدیث لاتعاد از این منصرف. آقای بروجردی در تبیان جلدشی صفحه 205 یه نقلی میکنه، میگه ممکنه کسی بگه اصلا القهقه و تقطع الصلاة شامل قهقه غیر اختیاری نمیشه، چون وقتی میگیم القهقه یعنی من فعل القهقه و فعل غیر اختیاری منتسبه به فاعل نیست، ظاهر اسناد فعل به فاعل اینه که از روی اختیار او صادر شده است، ولذا اصلا اضطرار عقلی نه اضطرار عرفی، اضطرار عقلی که بی اختیار قهقه بکند اصلا دلیل بر مبتلیت نداره، نیاز به حدیث لاتعاد هم نیست. خب این مطلب رو خود ایشون هم قبول نکرده، آقای حائری هم نقل میکنه قبول نمیکنه، و درست هم هست که قبول نکنیم. اولا لفظ القهقه هست، القهقه مثل الکون و علی السطح، حالا یک کسی رو ور دارن بزنن پشت بوم با جر سقیل، نمیگن هازا کائنون علی السطح، نمیگن هازا کونال علی السطح ولو به غیر اختیار. القهقه یک امریست که صدق میکنه ولو در مورد کسی که بی اختیار قهقه بکنه. ثانیا حتی اگر بگویند من زهکه، کی گفته که در هر فعلی باید شخص اراده بکند اون فعل را تا صرف بکند؟ افعال حلولی اینطور نیست. مرز از زیدون، مات از زیدون، حزن از زیدون، فرح از زیدون، اینا فعل حلولیست، اینا ولو به غیر اختیار محقق بشود سر میکند. تقهقه هم فعل حلولیست دیگه، یعنی شخص مبتلا شد به قهقه، مثل زهکه یعنی مبتلا شد به ذهن. ثالثاً اختیار به معنای اراده مصحح مقوم استناد به فاعل نیست. شما در خواب اگه پاتون بخوره به ظرف مردم بشکنه، میگن اتلف مال الغیر، ولو هیچ اراده نداری. اونجایی که دیگری شما رو الجا بکنه، یعنی دیگری بیاد دست شما رو بیاره محکم بزنه به این ظرف بلوری، ولی اینجا نمیگن شما اتلاف کردید، میگن اون آقا اتلاف کرده. اینجاست که میگن سبب اقوا از مباشر. اینجا که فرض این نیست که، بر فرضم میگید استناد باید داشته باشه به این شخص، اراده در مقوم استناد نیست، ولی زاد هیچ مشکلی نداره. عمومات از قهقهه و تقطع الصلاه قهقهه غیر اختیاری را هم شامل بشه و این نماز باطل میشه و حدیث لات آدم نمیتونه تصحیحش کنه. فرض سوم از فروض عذر اینه که شخص جاهل قاصره. جاهل قاصر به مبتل بودن قهقهه. این بس عامه دیگه، جاهل قاصر به ارتکاب یکی از موانع نماز. خب نمیدونست قهقهه مبتل نمازه. آیا حدیث لاتعاد شامل جاهل قاصر میشه؟ خب این بحث مفصلیست، مشهور قبول ندارن، میگن حدیث لاتعاد مختص ناسیست، شامل جاهل به حکم نمیشه. ولی ما فی حد ذاته مشکلی نمیبینیم که حدیث لاتعاد شامل جاهل قاصر بشه. فوقش تعارض میکنه با اطلاق القهقهه و تنقض الصلات. بعد از تعارض و تساقط رجوع میکنیم به اصل براءت. جاهل به حکمه، مرتبط نیست که این خلله، مرتبط به ذات قهقهه است، اما مرتبط نیست که این خلله در نماز ایجاد میکنه. حدیث لاتعاد از اون منصرف نیست. نه جاهل قاصر است، نه جاهل مقصر. خب از این بحث بگذاریم، وارد خود مصداق مبتل بشیم. در اینجا بحث در این است که قهقهه قطعا مبتل، تبسم قطعا مبتل نیست. اما اگر یک زهکی بود از تبسم بیشتر، از قهقهه کمتر، در موثقه سماعه گفت که اما تبسم فلا یقطع الصلات و اما القهقهه تو فتقطع الصلات. حالا اجازه بفرمه. خب حالا ببینیم اولا تعریف قهقهه و تبسم ببینیم چیه، بعد ببینیم حالا از روایات چیزی استفاده میشه یا نه. مثلا مرحوم آقای حائری در کتاب الصلاه صفحه 31 میگم من کار به مفهوم عرفی ندارم که قبول دارم بعضی از زهکا از تبسم بیشتر و از قهقهه کمتر است، ولی معتقدم هر زهکی که مصداق تبسم نباشد مبتل نماز است. من از روایت جور استثار کردم. حتی تو تعلیق عربه میگه بل مطلق الذکر و الام یشتمل علی الصوت اذا خرج عن حد التبسم. هر ذکر که مصداق تبسم نباشه این مبتله، ولو مشتمل بر صوت نباشه. خب در کتاب الصلات این تعبیر رو نداره، در کتاب الصلات میگه از ذهن کل مشتمل و علی صوت الخارج عن حد تبسم ملحقون بالقهقهت و حکمن و این کان غیر داخل این فیها موضوع هم. خب حالا ما اول معنای قهقه رو ببینیم که آیا قهقهه مطلق ذهن که به صوته؟ از ذهن کل مشتمل علی صوت مطلق ذکر مشتمل بر صوت قهقه است که بعضیا گفتن، یا نه قهقه ذکر مشتمل بر یک صوت خاصه نه مطلق صوت. و از طرف دیگر ببینیم آیا هر ذکر بدون صوت مصداق تبسمه یا تبسم یک قسمی است از ذکر بدون صوت. این اول معنای لغوی این دو رو نگاه کنیم. خب سه معنا برای قهقه ذکر شده، یکی ذهک مشتمل بر صوت، یکی ذهک مشتمل بر ترجیع و صوت و مد دهی. میگن میگفت الغناء و از از صوت مشتمل علی مد و ترجیع، بعضی ها میگفتن گفتن قهقه هم همینه، القهقه از ذهن کل مشتمل و علی صوت مع ترجیع و المد. معنای سوم که کردن بعضی گفتن آقا همین که بگه قه، آقا این خندت قه نیست، از کجا در اومده؟ شما تا حالا وقتی قهقه میکنیم دیگه قهقه نه اصطلاحا میگن قاه قاه خندید، اما شما وقتی میخندی میگی قاه قاه
آبایی که میاد
یا مثلا میگی قه 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 قه. خب حالا ببینیم کلمات لغوی. اول کتاب العین فراهیدی رو بگم، یقال قه قه الزاهک اذا مد و رجع. اگر صوتش را بکشاند با همراه با ترجیح این میشه قه قه. جوهری در سه ها میگه که قه قه تو فی الذکر معروفتون و هو انت اون قه قه. در قاموس داره قهقه هر رجل رجع فی ذهکهی و مد اوشتد ذهکه، او خودش روشن نیست براش، میگه رجع فی ذهکهی و مد اوشتد ذهکه. نه معنای قهقه میگه معلوم نیست اینه یا اون، نه حالا ممکنه او تردید باشه ممکنه او تنویع باشه. خب لسان العرب از لیس همینو نقل میکنه که یقال قهقه اذا مد و اذا رجع و قیل هو اشتداد الذکر. اشتداد الذکر اتوان در معجم و مقایس اللغه میگه القهقه تو الاغراب، یعنی الاغراق، اغراق در ذکر، خنده شدید. خنده شدید لازم نیست که مشتمل بر مد و صد و ترجیع باشه. شمس العلوم میگه المبالغه تو فی الذکر. خب این معانی که برای قهقهه گفتن، انشاءالله بقیه مطالب رو فردا عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.